بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث ما در 15 تروک احرام بود و اون مسئله استفاده کردن از کرمها و روغنها برای بدن و نرمی بدن. در این مسئله 5 حکم بود. حکم اول این بود که مطلقا هر نوع روغنی برای محرم حرامه، خواه خوشبو باشد یا بدون عطر. حکم دوم این بود که اگر روغن خوشبویی را قبل از احرام به بدن بزند که بویش باقی بماند، اینم حرامه، یعنی باقی بمانه تا حال احرام. نباید قبل از احرام روغن خوشبویی به بدن بزند که عطرش بعد از احرام هم باش. حکم سوم این بود که در حال اضطرار استفاده از روغن اشکالی نداره، بدنش ترک پیدا میکنه، خونریزی پیدا میکنه، درد سر داره، حساسیت داره. بله، نه استرار، یعنی الان طوریست که اگر نماله به بدن همه روز بدنش قاچ قاچ میشه. چهارم هم این است که خوردن روغن در غذا اشکالی نداره. گفتیم لازمش هم این میشه، معمولا یه مقداری لبهاد، انگشتان، دست با روغن چرب میشه، این لازمه هم به دلالت التزامی اشکالی نداره. پنجم راجب کفاره بود، اگر خوشبو باشد کفاره دارد یه گوسفند، اگر خوشبو نباشد کفاره ندارد. این 5 حکمی بود که دیروز خوندیم. میگن تدهین به مافی تیبون، این همون در اولی وارده، اولی عامه. التدهین مطلقا حرامه به مافی تیبون و ما لیس فی تیبون، این در عموم اولی وارده. بریم سراغ حکم اول و آن حرمت تدهین است، درش تیب باشه یا نباشه در هر دو حال حرامه. از نظر اقوال این مسئله مشهوره. من دو سر عبارت رو بخونم، صاحب حداقه در اینجا شاید از دیگران روشنتر و شفافتر نوشته. ایشون در جلد 15 حدائق 500 و 502 اینطوری داره میگه، میگه و ینبغی ان یعلم ان الادهان على قسمین، دهنها دو گونه است، متیبه و غیر متیبه، خوشبو و غیر خوشبو. فاما القسم الاول، اونی که خوشبوست، فالظاهر انه لا خلاف فی تحریمه علی المحرم، اختلافی نیست که خوشبو برای محرم حرامه. الا ما ینقل عن الشیخ، از مرحوم شیخ طوسی، فی الجمل، در کتابش که به نام جمل العقود است، من القول بالکراهه، ایشون در خوشبوش هم گفته مکروهه، تا چه رسد به غیر خوشبو. و هو ضعیفون، قول ضعیفی هست، شاید خلاف اجماع مسلمین هم باشه، عامه هم ظاهرا اجازه نمیدن خوشبو رو. بنابراین نسبت به خوشبو مسئله مسلم است از نظر اقوال که حرام. و اما القسم الثانی، حالا میرسم الان عرض میکنم. و اما القسم الثانی، با فاصله در صفحه 502 قسم ثانی رو مطرح میکنیم. و اما القسم الثانی فلا خلاف فی جواز اکله، اکلو میگن عیب نداره، ول ادهان بهی عند ضروره، دو چیزش مانعی نداری که اکل، دیگری عند ضروره استفاده کردن. و انما الخلاف فی الادهان بهی اختیارن، اختلاف در این است که در حال اختیار برای نرم شدن پوست از آن استفاده بکنه، خلاف در اینه. فالمشهور التحریم، فعلا اینجا شاهد ماست، چون مسئله اولا حکم اول درباره ادهان که بدون ضرورتی بوده باشد، مشهور التحریم. و نقل الجواز فی الدروس عن الشیخ المفید، پس مخالف کی شد؟ شیخ مفید شد که غالب کراهت شده. و نقله الفاضل الخراسانی، مرحوم سبزواری فی الذخیره، در کتاب ذخیره از جمعیتی مخالفت و نقل کرده. عن الشیخ المفید و ابن ابی عقیل، این دوتا، و سلار سه نفر، و ابی صلاح، سلار ابن عبدالعزیز و ابی صلاح حلبی، این چهارتا در ذخیره سبزواری فرموده اینا مخالفن در این مسئله. فبنان علی ذلک، اگر مطیب باشه خوشبو هیچ اختلافی نیست، فقط از شیخ طوسی نقل کردند و خیلی ضعیف از خود. اما اگر خوشبو نباشه، دو قوله، اکثریت میگن حرام، اقلیت میگن جایز. کلامی هم از شیخ در خلاف اینجا عرض کنم که ادعای اجماع کرده تقریبا، و قال فی الخلاف، مرحوم شیخ در خلاف در مسئله 90 از احکام حج، مسئله 90، میگه لا یجوز اندنا، از این اندنا اجماع فهمیدن، لا یجوز اندنا الادهان بهی، به دهنها نباید از مورد استفاده قرار گرفت. علی وجه، بنابر قولی، ببخشید، علی وجه، یعنی علی کل وجه، من به هیچ صورت نباید استفاده کرد، چون میگه اندنا ادعای اجماع ظاهرن میکنه. و یجوز اکلهو بلا خلافن، خودن شیبی نداره. جواهر هم یه جمله کوتاهی داره. جواهر حکمشو در جلد 18 هم گفته، کفارشو در جلد 20 هم. حالا ما فعلا کار به کفاره نداریم، حکمشو در جلد 18 هم صفحه 375 میگه وفاقا للمشهور حرام است وفاقا للمشهور. بل ان ظاهر الخلاف الاجماع علیه. این ظاهر الخلاف همین بود که الان خوندیم از خلاف شیخ طوسی، اندنا میگه ظاهرش اجماع. این نکته اولا توجه داشته باشید، مسئله چرب کردن بدن و استفاده از روغن ها و به اصطلاح کرم ها در زمان گذشته و در اون محیط ها خیلی با محیط ما فرق داشته. اونجا نیاز زیادی بوده، مخصوصا در مسافرت ها این بادهایی که میوزید، باد گرم، باد غبارآلود پوست بدن ها رو خشک میکرد و یکی از کارهای معمولشون این بود. حتی یکی از پذیرایی ها ظاهرن این بود که وقتی مسافری از در وارد می شده بلند می شدن بدنش یه مقدار چرب می کردن به واسطه این که در سفر پوست بدن خشک می شده با اون وسائل مسافرتی اون زمان که در معرض باد و آفتاب و همسال زادک بودن. ولذا این محل ابتلای زیادی بوده در زمان گذشته، در زمان ما در اون حد نیست. به هر حال بریم سراغ ادله. از ادله استفاده میشه روایات متعددی که بعضیش هم معتبره که این حرام است. روایات عمدتاً در باب 29 از ابواب تروک احرام در جلد نهم نقل شده و عمدتاً 3 روایته. در باب 29 4 تا روایت نقل شده که چهارمیش ارتباط با ما نداره فعلا، اول و دوم و سومش رو من میخوانم. اولش صحیح حلبیه، رجال سند همشون معتبر. عن ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق علیه آلاف و تحییت و سنا قال لا تدهن هین ترید و ان تحرم به دهنن فیه مسکن ولا انبر. صدر روایت مال دهنهای خوشبوه. لا تدهن هین ترید و ان تحرم به دهنن فیه مسکن ولا انبر من اجل ان رائحته تبقى فی رأسک بعد ما تحرم. برای اینکه بوش باقی میمونه، بنابراین بر جایز نی. وعدهن به ما شئت من الدهن هین ترید و ان تحرم. قبل از احرام دهنهای غیر خوشبو رو استفاده کن، یعنی میخواهی بدن نرم باشه قبل از آنی که محرم بشی، هرچه میخواهی روغن به بدن بمال. خب تا اینجا کار به ما ندار. فإذا احرمت فقد حرم عليك الدهن. اینجا شاهده، محرم شدی دهن بر تو حرام است، حتی تحل، تا زمانی که از احرام در بیایی. این بله، رای طیب و غیر طیبه رو هر دو میگیره، منتها به قرینه صدر ناظر به غیر رای هست، چون صدر میگفت حتی اونی که رای طیبه داره قبل از احرام هم استفاده نکن، چون بوش باقی میمانه. عمده همین یه جمله زیل است و بعد این نکته بهش توجه کنیم. آنچه واقعا در اینجا محل بحث واقع میشه همون دهنهای غیر معطره. دهن معطر که داخل در تیبه، احتیاج نداره به مسئله دهن. وقتی تیب حرامه، دهن معطرم حرامه، بنابراین اون چیزی که عمدتاً در 15 ما محل بحثمونه اون دهنهای غیر معطره. و اما حدیث دوم این باب، ببین در ذیل حدیث یکم یه حدیث هم هست شماره نخورده، راوی غیر اون راویه، اون حلبی بود، این راویش علی ابن ابی حمزه است ولو ثقه نیست. قال سألته، از امام سوال کردم درباره دو و ذکرم مثل همین روایت ذکر کرده، مضمون یکی اما راوی دوتا. این در واقع میبایست یه شماره میخورد، ولی گاهی در وسائل اینطوریه، با اینکه راوی دوتاست چون مضمون یکیه شماره نمیزنه. و حالا این دو روایته، منتها دومی چون ثقه نیست معید واقع میشه. و اما حدیث دوی این با، به علت اینکه روایات متعدد میشه، اینم مثل حدیث قدیر از یک نفر از پیغمبر اکرم نقل شده اما 110 تا راوی اونو نقل کردن، ما میگیم حدیث متواتری است که 110 راوی نقل کردن. روایت وقتی متعدد شد حکم تعدد روایت داره، سبب تضافر میشه، تکاثر میشه، تواتر میشه، اینا تأثیر داره تعدد روایت. امام یک بار بگه قولی سنده، امام چه یه بار بگه 300 بار بگه، برای ما یکسانه، قول امام سنده. اما راویان که متعدد شدن برای ما ایجاد اطمینان میکنه، متواتر میشه. ولو امام یه مرتبه گفته بشه، امام تعدد گفتارش هیچ تأثیری نداره چون امام معصومه، همون یه بارش هم برای ما بالای سر میذاریم. و اما حدیث دوم صحیحه معاویه است، معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام، لا تمس شیئا من الطیب و انت محرم. صدرش راجع به عطریات، ولا من الدهن، ذیلش مربوط به ماست، لا تمس شیئا من الدهن، اصلا هیچ روغنی را ازش استفاده نکن. خیلی خوب. و اما حدیث سوم، اینم روایت دیگری از معاویه ابن عماره، بله ذیلش اینه، و قال فی آخره و یکره للمحرم الادهان الطیبه الا للمستر الى الزیت یتداوا به. خواهی یکرهی که ذیلشه به معنی یحرام دیگه، معلومه به قرینه صد و روایات دیگر، طیبش که کسی نگفته است به این که مکروهه. و اما حدیث سوم، بازم حدیث معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام، اینم داره، لا تمس شیئا من الطیب ولا من الدهن فی احرامک، همون مضمونه اما عبارت یکمی تفاوت پیدا کرده است، یکمی تفاوت پیدا کرده. خب این سه روایت عمده دلیلی است که دلالت میکنه بر حرمت، مشهورم که با آن عمل کردن. وقد یتوهم که که معارضم داره. حالا اون معارضهای توهمی رو هم بخوانیم. حدیث هشام ابن سالم و محمد ابن مسلم است که حدیث 1 و 2 باب 31. ببینید در باب 31 اول حدیث هشام ابن سالم میخونم، اینم حدیث معتبری است. عن ابی عبدالله علیه السلام، تصور کردن این معارضه، قال اذا خرج بالمحرم الخراج، خراج چیزی مثل دمله، شاید همونی که ما کورک میگیم، او دمل چیزی در بدنش پیدا بشه، فل یبتهی، با تای مؤلف، بته یعنی چه؟ بتل جرح یعنی شکافش بدن اون به اصطلاح چیزهایی که درونشه مثل دمل چرک و اینها بیرون بیاد. فلیبتهی، در حال احرام اگر دملی بود اینو میشه بشکافن و اینو چرک و اینهاشو بیرون کنن. ولیداوهی به سمنن او زیتن، اینو به وسیله روغن، روغن حیوانی یا زیت، روغن گیاهی از اون مداوا کنن. پس هم شکافتنش جایزه که آلودگی های توشه در بیارن و هم به وسیله روغن اون رو مداوا بکنن. بله؟ بله. این روایت دو تا مشکل داره. یه مشکلش این است که این حال استراره، این غیر از بحث ما، ما در حال اختیار داریم بحث کنیم. و یه مشکل مهمتری داره. فکر میکنه چیه اون مهمترش؟ این کاری به مسئله ادهان نداره. ادهان این است بدن رو چرب میکنن نرم و لطیف بشه، این مثل پماد دارو میزن رو بدن، این که برای نرم کردن و لطیف کردن پوست نیست. اونی که ممنوعه ها لطیف نمی کنه، رو زخم یه خورده پماد میزن. اصلا در فارسی ما کرم داریم، پماد داریم، اینن اینجا همونه. کرم همون دهنه، پماد همین است که میزن رو این زخم. بنابراین اصلا از بحث ما جداست و لذا ما در مناسک و اینها نوشتیم استفاده کردن از انواع پماده برای زخم ها و امثال ذالک اشکالی نداره، ولو پمادی است که میتواند یه ساعت دیگه از احرام بیرون بیاد بذاره، لازم نیست معطل بشی یه ساعت دیگه، همون وقت میتونه بذاره. پماد که داخل در ادهان نیست، ادهان یه نوع استفاده از وسائل رفاهیه که شارع مقدس برای محرمین استفاده کردن از ترفه و وسائل رفاهی نخواسته. یه پماد میذاره رو زخم، این چه ربطی به ادهان داره؟ بنابراین این روایت من جهتین ارتباط به بحث ما. خب بعد روغن زیت میذاشن برای اینکه زخم خوب بشه دیگه، ادعان نیست برای نرمیه، لطافت پوست نبوده، زخم میخوان درست بشه. ادعان یه باب دیگریست، پماد رو زخم یه باب دیگریست. اینا با هم قاطی شده در این استدلالات، این هیچ ارتباطی با بحث ما نداره، این نکته مهمیست. و اما حدیث دومم بخوانم، این حدیث معتبر محمد ابن مسلمه، حدیث 2 همین باب 31. ان احد ما، امام باقر یا امام صادق علیهما آلاف و تحیت و سنا. قال سألتو ان محرم تشققت یده، دستش ترک پیدا کرده. قال فقال یدهنها به زیت او به سمن او احالت، یا به دهن یا به زیت روغنهای گیاهی، یا به سمن روغن حیوانی، او احاله حالم زارن پیه، اینو بیاد چربش کنه به اون. خب این مداوای پمادی نیست، این میخواد نرم بشه پوستش که شکاف پیدا نکنه. این همون اشکال اول رو داره که این مال ضرورت است و موارد نیازه. غیر موارد نیاز رو ما نمیتوانیم از این حدیث بفهمیم. بنابراین این دو حدیث نمیتوانه معارض باشه و همچین حدیث هفت باب سی، اینم من بخونم براتون. هفت باب سی، عن محمد الحلبی، بعضی به اینم گویا تمسک کردن، انه سئل عن دهن الحناء والبنفسج ان ندهن به اذا اردنا ان نحرم روغن حنا، روغن بنفشه، ان ندهن بهی، آیا بدنمونو روغن مالی بکنیم، اذا اردنا ان نحرم، فقال نعم، بگیم این دلیل بر جواز میشه و این معارض با روایات سابق میشه. اشکالش چیه؟ این مال قبل از احرامه. اذا اردنا ان نحرم، زمانی که میخواییم محرم میشیم. خب قبل از احرام که گفتن اشکال نداره، نداره، نداره که تیبی هست یا نیست، متعرض تیب نشدن. اگرم تیب درشه باید بگیم مال اونجاییست که بوش باقی نمیمانه تا زمان احرام، و الا اگر باقی بمانه مورد قبول نیست مسلم. خب اینها روایاتی بود که تصور میشد معارضه و گفتیم معارضه ای نداره. نوبت به این نمیرسه که ما بیاییم و تعارض قائل بشیم و جمع دلالی بکنیم و مرجعات رو اعمال بکنیم، اون بساطی که در تعادل ترجیحه بیاریم اینجا بچینیم. نوبتی به این مسائل نمیرسه. اونا قبل از غسل و بعد از غسل، اینا همش قبل از احرامه، مربوط همه اینا قبل از احرامه، هیچ کدام ارتباط به بعد از احرام نداره. بنابراین روایاتی که تحریم میکنه معارض نداره. من نکته ای عرض کنم، این مسئله اول رو جمعش کنیم، حکم اول رو جمع کنیم. وان این است که حالا یه مشابهاتی در عصر ما هم برای اینها پیدا شده، آیا استفاده از اونها چطوره؟ مثلا چیزهایی هست که می افشانن بر بدن، مثل اسپریه، صدق ادهان نمی کنه ولی کار ادهانو می کنه، یعنی پوستو نرم می کند و اینم مثل این که روغن مالی کرده باشن، اینو میان اسپری می کنن به بدن. این یه رقمه. رقم دیگری هست این است که در آب می ریزند و در این آب که می ریزند همچین میرن توش، پوست نرم میشه، لطیف میشه. و یا یک مایعات دستشویی هست، دیدید مایعاتی که دستو بهش میشوین دیگه معمولا وقتی انسان کاملا دستشو آب کشید یه نرمی مخصوصی کاملا در بدن احساس میشه. آیا ما میتونیم بگیم این مایع دستشویی هم این کار ادهان میکنه؟ اون اسپری هم کار ادهان میکنه، اون مایعاتی رو هم که میریزن توی آب وان و درش میرند و اینها، اون هم کار ادهان رو میکنه و اینها. بنابراین اونها هم حرامه. این جز مسائل مستحدثه ایست که همون حکم داره. واقع مسئله این است اگر واقعا بدن رو نرم بکنی کار ادهان رو بکنه مشکل میشه. هدف این بوده که، یعنی به عرف که بیده میگه هدف این است که میخوان از این وسایل رفاهی و برای نرم کردن پوست و اینها استفاده نکنن، حالا اسپری بزنن یا تو آب بریزن یا هرچی، بالاخره همون کار ادهان رو میکنه. اگر همون کار ادهان ازش سر بزنه استفاده کردن ازش مشکل میشه. روغن خصوصیتی نداره، خب نرم میکنه دیگه. غرض روغن حاصل میشه با این مایعات دست شستن و اینها. حسابات و جاد مراقب باشن از اینها هم بله پرهیز کنن. این مسئله اول تمام، فردا انشالله میریم سراغ دوم. و سلام الله علی سیدنا محمد و آله.